الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که آیا از منظر قرآن و دین برای انسان یه حقوق اساسی و ذاتی در رابطه با پروردگار متعال وجود داره یا وجود نداره، که اگر اثبات بشه یه حقوق اساسی و ذاتی در ارتباط با انسان نسبت به خداوند متعال وجود داره، معنای این حرف اینه که حتی خدا هم این حق رو نمیتونه از ما سلب کنه. یه حقی هست که نه ما میتونیم سلب کنیم نه خدا میتونه سلب کنه. حالا حداقل چون در رابطه با خدا ما این مسئله رو بررسی میکنیم، از سوی خدا هم قابلیت سلب رو نداره، یه حقی این چنین وجود داره. ما در جلسه قبل عرض کردیم بنابر پذیرش و حسن و قبح ذاتی، ما باید به این مسئله تن بدیم که انسان یه حقوق ذاتی و اساسی داره که حتی خدا هم باید اون حقوق ذاتی و اساسی رو رعایت کنه. به خاطر این ما میخوایم بگیم که ظلم از ناحیه پروردگار متعال هم به عباد قبیحه، یعنی خدا هم نمیتونه به ما ظلم بکنه. اگر خدا هم به ما ظلم بکنه، به هر حال ما حق اعتراض داریم و تقریبا این مبنای کلامی ماست. بر اساس این مبنای کلامی حالا ما در علم و اصول اومدیم تنجیز و تعذیر ساختیم. تعذیر یعنی چی؟ یعنی یه جاهایی ما معذوریم. معذوریم در علم و اصول یه چیزی فراتر از معذوریمه، یعنی ما میتونیم بر علیه خدا استناد کنیم. معذوریم علم و اصول یعنی میگیم خدایا مثلا حق نداری این کارو بکنی. به خاطر این ما میگیم قبح عقاب بلا بیان. قبح عقاب بلا بیان یعنی خدا حق نداری من عقوبت کنی، این حق ذاتی منه. خب اگر این حق قرار دادی باشه، ما نمیتونیم بگیم قبح عقاب بلا بیان، بلکه باید چی بگیم؟ باید بگیم خداست گفته من دوست دارم تو رو عذاب کنم. مگه تو چه حقی داری در برابر من؟ تو حق نداری در برابر من. این یعنی حق ذاتی و اساسی. این حق ذاتی و اساسی غیر قابل سلبه. غیر قابل سلبه یعنی خدا هم نمیتونه اینو از من بگیره. این ادعایی بود که ما کردیم و خواستیم بگیم نتایج مباحث کلامی ما و اونچه که دانش اصول ما برش مترتبه اینه که یه حق اساسی و ذاتی برای انسان وجود داره که حتی از ناحیه پروردگار قابل اغماز و سلب نیست، یعنی اون هم نمیتونه نادیده بگیره. حالا شاید بعدن بحث کنیم که حتی حق قابل اسقاط هم نیست، یعنی من میتونم بگم خدایا از نظر من اشکال نداره تو عقاب بلا بیان بکنی، پس میتونی تو منو عقوبت کنی. وقتی ما میگیم ذاتیه یعنی خودت هم نمیتونی سلب بکنی، پس نه خدا میتونه این حق رو بگیره نه خودت میتونی سلب کنی. خب این ادعا بود. دنبال مستندات قرآنی بودیم. ما با دو مدل دلیل خواستیم این مسئله رو اثبات کنیم. چرا اونجا بحث داریم؟ به عبارت دیگه صغرای بحث. اتفاقا سوال خوبیه. اصل قسم همینجاست. یعنی تا اینجا رو ما پذیرفتیم، یه مصادیقی هم برای شناختیم مثل قبح عقاب بلا بیان، ولی صغرای قضیه جای بحث داره. حالا عرض میکنم ما در این رابطه به دو مدل ادله استدلال کردیم. یه مدل دلیل این بود که وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. ما در قرآن که نگاه میکنیم، خداوند متعال بعضی از رفتارها رو با ما کان از خودش نفی میکنه. خدای تو اینطوری نیست، الله تو اینطوری نیست، خدا اصلا اینگونه نیست. عرض کردیم که این رو بعضی از مفسرین میگن یعنی در شأن خدا نیست. یه مقداری قلیستر اگر اینو بخوام بحث کنیم، یعنی خدا حق نداره این کارو بکنه. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی خب ما که این کارو نمی کنیم چون اصلا صلاحیت نداره این کار، نباید این کارو بکنیم که شما رو قبل از این که پیغمبر بفرستیم عذاب کنیم. ولی عرض کردیم صراحت نداره دیگه، ما کانه ممکنه یعنی شأن ما نیست این کار رو کردن. چرا؟ خب الان عرضم همین بود دیگه که شأن ما نیست این کار رو کردن، الان همین عرضو کردم. بله دیگه الان هم همین مناقشه رو خودم گفتم دیگه، گفتم این دو احتمال وجود داره، ولی ممکنه کسی بگه و ما کان الله لیذل قوم بعد از هداهم، یعنی شأن ما نیست. ولی خب شأنیت در ارتباط با عباد ما یه شؤونی میفهمیم که مثلا آه شأن شما نیست این کارو کردن، یعنی بده برشون. ولی حالا شأنیت در ارتباط با خالق هم اینطوری یا قابل فهمی یا نه، اون محل بحثه. ولی به هر حال این ادله که آیات مختلفی در قرآنه که این آیات رو اگر نگاه کنیم، این مثلا و ما کان ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون، و ما کان ربک مهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون. ما کان ربک، یعنی خدا همچی کاری نمی کنه، شأنش نیست که این کارو بکنه. البته این بنابر همون فرمایشی بود که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان از ما کان ها می فهم. ولی اگر کسی بگه نه اصلا ما کان ها یعنی ما مستمره این کارو نکردیم، یعنی ما یک سنتی برای خودمون قرار دادیم که این کارو نکنیم، الان هم به شما میگیم که این سنت ماست، ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. این که ما کان ربک یعنی تا حالا نکردیم، خب ممکنه از الان به بعد بکنیم دیگه. این که و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، تا حالا ما کسی رو عذاب نکردیم مگر اینکه رسول فرستادیم، اما از این به بعد چی؟ ممکنه این کارو بکنیم. خب بعد به زمینه کنید که این سنت الهی رو نشون میده. در آیه دیگه خدا فرموده است که ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، اگه تا حالا سنت من این بوده ادامه هم سنت هم همینه. ولی علامه میفهمن که ما از و ما کننا معذبین نمیفهمیم تا حالا نبودیم، میفهمیم هیچ وقت نیستیم، یعنی این که ما مستمرن تا حالا این کار نه، اصلا شأن ما نیست، حق ما نیست، ما اصلا اینطوری نیستیم که عذاب کنیم. و ما کان ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون، خدای تو اینطوری نیست که یه عده‌ای رو بیاد به ظلم نابودشون بکنه در حالی که اهل اون قریه و شهر و منطقه اصلا غافلن از این که خدایی وجود داره، حکمی داره، تکلیفی داره، یعنی بهشون نرسیده. غافله در اینجا یعنی حرف ما بهشون نرسیده، ما که همچی کاری نمی کنیم. و ما کان ربک مهلک القرى به ظلم ذالک علم یکن ربک مهلک القرى به ظلم و اهلها غافلون، اونجا هم میگه که و اهلها مصلحون، مردم کار خوب میکنن، ما بیام اینا رو عذابشون کنیم. اصلا ما اینطوری نیستیم. خب حالا این یه قسم دلیل بود، عرض کردیم دلیلی که از همه اینا روشن‌تر بود البته در بخشی از مدعای ما، یعنی ما فی الجمله داشتیم میگفتیم رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، سوره نساء بود. پیامبرانی ما فرستادیم که مبشر و منذر باشن، لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، دیگه شما بر علیه ما حجت نداشته باشید. این دو گروه رو گفتیم. حالا من میخوام به گروه سوم اشاره کنم. گروه سوم از آیاتی که باز همین معنا رو تأکید میکنه که یه حقوق ذاتی برای انسان هست، ولی یه مقدار اضعف از ادله قبل. اون گروه مثل این آیات چی میفهمن؟ نه دیگه این قابل نقاش نیست. لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل تصریحه که ما یه حقی داریم و خدا نمیتونه این حق رو نادیده بگیره. البته خودمونم از این تعابیر اذیت میشیم که خدا نمیتونه، مثلا خیلی زش حرف میزنیم ولی نمیدونیم چی بگیم، ولی همینه دیگه، از آیه این فهمیده میشه. اما گروه سوم از آیات، ولو انا اهلکناهم به عذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل و نخزا. اگر ما قبل از این که پیغمبر بفرستیم، ولو انا اهلکناهم به عذاب من قبله لقالوا، هر آینه به ما میگفتن ربنا پروردگار ما لولا ارسلت الینا رسولا، چه پیغمبر بر ما نفرستادی، فنتبع آیاتک من قبل ان نزل و نخزا. طه 134 درسته؟ خب این نشون میده که لقالو، یعنی اگه ما این کارو نمی کردیم اونا میتونستن به ما بگن که لولا ارسلت الینا رسولا. پس این حق برای انسان محفوظ بود که به خدای خودش بگه که خدا چه پیغمبر نفرستادی، فنتبع آیاتک من قبل ان نزل و نخزا. حالا آیه بعدم بخونم ضعفشو میگم. حالا آیات بعدم چون همین لسانه بخونم. و هذا کتاب انزلناه مبارکون فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون. خب این قرآن کتابی است که فرو فرستادیم پر برکت، تبعیت کنید و تقوای الهی پیشه کنید شاید مورد رحم قرار بگیرید. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين. چرا ما بر شما کتاب فرستادیم؟ ان تقولوا یعنی الله تقولوا، بر اینکه نگید انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين. قبلا فرستادی ولی دیگه به ما نرسیده، ما نفهمیدیم چه خبره. پس فلسفه انزال کتب چی بود؟ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا و ان كنا عن دراستهم لغافلين بود. او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينه من ربكم و هدى و رحمه. نکنید شما سوالتون این بود که خب ضعف اینا چی؟ این آیات که خوبه، ضعفش اینه که خدا ممکنه بگه من بهونه رو ازت گرفتم، تو حق نداشتی ولی ممکن بود بهونه بیاری. این که خدا میگه من این کارو کردم که اینو نگی، یعنی بهونه دستت نباشه، یعنی نداشتی، تو بهونه می آوردی. من خواستم یه کاری بکنم که راه بهونه رم ببندم. حالا بعد تو بازم میگفتی چرا پیغمبر نفرستادی، من میگفتم من وظیفه نداشتم بفرستم ولی خواستم دیگه راه بهونه رم ببندم. یعنی ممکنه این آیات ناظر به حق ذاتی برای انسان نباشه، ولی ناظر به چی باشه؟ ناظر به این باشه که اگه ما غیر از این رفتار میکردیم اینا بهونه میگرفتن، اگه پیغمبر میومد اینطوری بود، اگه کتاب میومد اینطوری بود، اگر ما خودمون مستقلا شریعت میداشتیم اینطوری بود. مثلا او تقولو لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اهدا منهم، اگه بر خودمون نازل میشد ما از اونها هدایت یافته تر بودیم. خدا میخواد بگه من راه بهونه رو برای شما بستم، یعنی ضعفش اینه، خصوصا تو این او تقولو لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اهدا منهم. چی میفهمید؟ نه خدا میگه من حتی راه بهانه رو برای انسان ها بستم. خب خلافش هم داره، مثلا فرض میکنیم که لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا او تکون لک جنت من نخیل و عناب. خب اونا بهونه میگرفتن، میگفتن تو ما بهت ایمان نمیاریم، خلاصه حتی خلاصه تفسیر لنا من الارضی هم بو، از زمین باید چشمه بجوشه یا اینطوری بشه اونطوری بشه. نه خدا قائل نیست و میگه که اینطوریه، ولی یه جاهایی میگه که نه نکنید، یه جاهایی خدا میگه که یسالو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السما، میگه اونا گفتن که خب اگه تو پیغمبری چرا مثل پیغمبر ما کتاب آسمانی از آسمان نیامد؟ فرق کتاب پیغمبر ما و کتابای دیگه چی بود؟ کتاب پیغمبر ما قرآن بود. قرآن یعنی چی؟ یعنی خواندنی بود، شفاهی بود. پیغمبر ما کتاب مکتوب نداشت، ولی حضرت موسی چی داشت؟ و کتبنا له فی الالواح من کل شیء، یعنی او یه نوشته برای مردم آورد. اما کتاب پیغمبر ما از اول قرآن بود، اصلا یه کتاب شفاهی بود، درسته؟ یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السما، خدا در جوابشون چی میگه؟ میگه فقط سألو موسی اکبر من ذلک، یعنی اونا تو بهانه گرفتن. خب اگه تو کتابم از آسمان بیاری تموم میشه بهانه‌شون؟ نه. خب اگه موسی برشون کتاب از آسمان نیاورد چرا؟ بعد چی گفتن به موسی؟ فقالو ارنا الله جهره، یعنی به تو میگن که انتون نزل علیهم کتابم من السما، یه کتابی از آسمان بیار. خب بعد که کتاب از آسمان بیاری چی میشه؟ باز یه چیز دیگه میگن. یعنی گاهی وقتا جلوی این بهونه ها رو میبنده. خدا میگه خب فقط سألو موسی اکبر من ذلک فقالو ارنا الله جهره، اونا وقتی موسی کتاب آورد از آسمان گفتن خب حالا این خدا رو به ما نشون بده. اینا بهونه های علکیه. یه بهونه هایی هست که این بهونه ها حق تو نیست، ولی خیلی هم علکی نیست، یعنی عقلاییه، عقلی نیست ولی عقلاییه. خب من این بهونه های عقلایی رو صد راه میکنم، ولی خب حقی هم تو نداری بر من که حالا اگه من به تو بگم نخواستم، من خدایی هستم که لا یسأل عما یفعلم، تو میتونی از من سوال کنی که چرا این کار کردی؟ تو که نمیتونی روز قیامت منو بازخواست کنی، من لا یسأل عما یفعلم. ولی من بهونه های عقلایی تو رو بستم، یعنی دیگه بهونه نیار. ولی در موارد زیادی اونا بهانه گیری میکردن، خواسته های ناجور داشتن، خداوند متعال او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكه قبيلا، خدا بیاد ببینیمش، ملائکه بیان ببینیمشون، آسمان رو میگیم میاد رو زمین بیاد ببینیم چه خبره. خب اینا رو راهشون رو بست. در ارتباط با بنی اسرائیل خداوند متعال میگه ما به درخواستاشون هم عمل کردیم، این کار کردیم. بعد مثلا فرسل نایله اونا گفتن خدایی رو نابود کن، از بین ببر، اینطوریش کن اونطوریش کن، فرسل نایله همون توفان و القمل و الزفاد و دم آیات مفصلات، ما این کار رو کردیم ولی بازم فستک برو. یعنی در یک جاهایی حالا اون مائده آسمانی ربنا انزل علینا مائده من السما تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیه منک وارزقنا و انت خیر الرازقین، قال الله انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد ذلک منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. اونا از پیغمبرشون یه معجزه ای خواستن، گفتن که یه مائده از آسمان بیاد. خدا گفت من این کارو میکنم، اما اگر شما بعد از این خلاصه ایمان نیاوردید، برگشتید از حضرت عیسی، فانی اعذبه عذابا، این تیکه آیه هم عجیبه ها، اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، یه جوری عذابتون میکنم که هیچ کس از جهانیان اینطوری عذاب نمیکنه. یعنی یه جاهایی هم خداوند متعال به درخواست اونا اجابت کرده. حالا قرآن که هست، روایات هم هست دیگه، از پیغمبر یه چیزی خواستن، پیغمبر هم از خدا خواست، خدا هم اجابت کرد. حالا اینا بیشتر در ارائه معجزه است، نشانه است، بیانه است، معجزه است، آیه است. ولی در ارتباط این که خدا چرا ما پیغمبر نداشته باشیم، چرا ما کتاب نداشته باشیم، چرا ما امام نداشته باشیم، چرا ما هادی و راهبر نداشته باشیم، خب خدا میگه، البته بعضی از لسانهاش این نیست، من آیه دیگه هم تو همین زمینه بخونم، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا بعد خدا میگه انتقولو یوم القیامت انا کننا انهازا غافلین، یعنی الله تقولو دیگه، اخذ ربک من بنی آدم من ظهور ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم، اونا هم گفتن بله. خب چرا این کارو کرد خدا؟ چرا خلاصه اخذ میثاق کرد؟ انتقولو یوم القیامت انا کننا انهازا غافلین، تا روز قیامت نگید ما نفهمیدیم خدای وجود داشت. یعنی شما میتونید، من اگه این کارو نمی کردم، به شما خودم رو معرفی نمی کردم، شما روز قیامت میگفتید انا کننا انهازا غافلین. خب عقاب غافلم که قبیحه، کسی که هیچ نمیدونه توی عالم چه خبره، تو میخوای عقابش کنی؟ فرض کنید که خداوند متعال هیچ پیغمبر و کتاب و امام و هیچ چی نمیفرستاد، بعد به ما میگفت چرا نماز نخوندی؟ چرا روزه نگرفتی؟ چرا حج نرفتی؟ انا کننا انهازا غافلین. خدا ما از کجا میدونستیم اینا رو باید بریم؟ ما از کجا میدونستیم این خبرها هست؟ خب نمیتونستیم به خدا محاجه کنیم، از خدا سوال کنیم چرا؟ او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل و کننا ذریة من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبتلون. این آیه میتونید بگید یعنی چی؟ ان تقولوا انما اشرک آبانا من قبل و کننا ذریة من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبتلون. شما میگید آقا من از یک نسل مسلمان که نبودم، من مسلمان زاده که نیستم، تو ازم خواستی. من اصلا تو یک مملکت و یک خانواده یک لائیک بزرگ شدم، بعد خدای تو چی میخوای که من تو رو بشناسم؟ انما اشرک آبانا من قبل، تو که الان داری منو میسوزونی، داری در حقیقت به خاطر کار آبا و اجدادم این کارو با من میکنی. افتهلکنا بما فعل المبتلون، یعنی تو از یه مسلمان زاده بخوای، خوبه اون تو خانواده مسلمان بوده، پدرش، مادرش، جدش، آبایش، همه اینا مسلمان بودن، حقیقتو شناختن، گفتن، فهمیدن، اما من اصلا توی محیط نبودم، توی خانواده نبودم، به گوشم نخورده. این خیلی آیه قشنگیه، نمیدونم چقدر دقت کرده بودید تا حالا. او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل و کننا ذریة من بعدهم، اصلا سلسله ما مشرک بوده، اصلا به گوشمون توحید نخورده. افتهلکنا بما فعل المبتلون، یعنی تو حق داری به من بگی افتهلکنا بما فعل المبتلون، یعنی من نمیتونم تو رو چوب بزنم برای گناه دیگری، من نمیتونم تو رو مؤاخذه کنم برای بدی دیگری. به خاطر این هیچ وقت نژاد تو نباید برای تو جبر بیاره. یه کسی میگه من اصلا توی خانواده فساد لایی که بد بودم، افتهلکنا بما فعل المبتلون، خدایا میگه نه، من خودم رو به تو روز الست نشون دادم. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، که روز قیامت به من نگی افتهلکنا بما فعل المبتلون، نگی انما اشرک آباؤنا من قبل و کننا ذریة من بعدهم، ما اصلا جد و آبادمون مشرک و کافر بوده، اصلا به گوشمون نخورده، من خودم رو به تو نشون دادم. تو هر جا باشی فطرتت منو میشناسه، تو هر خانواده‌ای باشی، و الا لولا این قضیه تو به من میگفتی افتهلکنا بما فعل المبتلون، راست میگفتی، حق با تو بود. من نمیتونم تو رو برای گناه پدر مادرت عقوبت کنم. من یه چیزی بگم تو پرانتز، مثلا بعضی میگن خب شما میگی ولد و زنا، خب ولد و زنا تقصیر خودش چیه؟ جرم خودش چیه که ولد و زنایه؟ افتهلکنا بما فعل المبتلون، اگه پدر مادرش یه جرمی انجام دادن، من دارم برای جرم دیگری میسوزم، تو برای اون منو مؤاخذه میکنی؟ خب خدا میخواد بگه نه، من اصلا به پدر مادرت کاری ندارم، اشهدهم علی انفسهم، من خودم رو به تو نشون دادم، تو خودت گفتی بلا، پدر مادرت هر کی باشن باشن. به قول مرحوم استاد آقای تبریزی همین بحث شد که خب مثلا ولد و زنا چی میشیم؟ ولد و زنا میره به بهش؟ شون فارد که میره به بهش؟ اینطوری نیست که ولد و زنا نتونه مؤمن بشه، اون که جرم پدر مادرش نباید تحمل کنه. گفتم خب پس این که میگن طرف ولد و زنای ولد و زنای، ایشون گفت خب بره بهشتم یه بهشتی ولد و زنای بهشتی ولد و زنای. ولی اینطوری نمیشه که حالا جون پدر مادر جدام فاسق فاجر بدی بودن، دیگه شما گاهی وقتا میبینید که از بدترین های خلق خدا بهترین ها. امام فرمود یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، یعنی همین، مرده رو از زنده، زنده رو از مرده، یعنی از آدم خیلی خوب میبینی امامزاده این دیگه اصلا منحرفترین افراده. حالا ما میگیم پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد، ولی فرزندان ائمه بعضی کم از پسر نوح نداشتن دیگه. یعنی ما میگیم هر کس ادعای امامت بکنه که لیس به حق، ما اونایی که مدعی امامت بودن در زمان امام رو چقدر استنکار میکنیم. خب بعضی از فرزندان ائمه هم اینطور بودن دیگه، یعنی در همون حد این امامزاده ها جرم داشتن که اینا ادعای امامت کردن که لیس به حق. یعنی میخوام بگم همش بچه حضرت نوح نگیم که پسر نوح با بدان بنشست. و از این طرف هم یه افرادی از خلاصه افراد خیلی بد ولی انسانهای خیلی خوب. حضرت امیر علیه السلام در رسا محمد ابن ابی بکر چی گفت یادتونه؟ چی؟ حالا غیر از اون تو نهج البلاغه هست که در رسا محمد ابن ابی بکر گفت. بعد سوال داشتیم یه مقداری بلندتر حرف بزنیم. نه متشابهات نیست، محکمات ضرورتی نداره، ولی خدا خودش رو به ما نشون داد. حالا جزئیاتش چی بوده، ما اونجا چجوری بودیم، یعنی به هر حال این رو به وجود ما خودش رو معرفی کرده. شما نمیتونی بگی که ما از پدر مادرمون نشنیدیم. میگه خب من که خودم مستقیم خودم معرفی کردم. ما الان تو این دعای ابی حمزه یه تعبیر قشنگ، معرفتی یا مولای دلیلی علیک، معرفتی یا مولای دلیلی علیک، یعنی من هر وقت اون کافرش هم وقتی توجه میکنه به خدا احساس میکنه میشناسه خدا رو. اصلا یه موجود ناشناخته براش نیست، مثل که ما یه سابقه ای با هم داشتیم، آشنای با من. معرفتی یا مولای دلیلی علیک، یعنی که میشناسمت نشون میده که خب تو هستی واقعا توی عالم که من میشناسمت. روایت تینت که چی؟ اون روایت تینت از تینت بد و اینا. خب اون روایت تینت میگه به تینت عرضه کردیم، نکنید این اصلا هیچ مشکلی نداره. میگه که شما را از تینت خوب خلق کردیم، آدم خوبی شدید. میخوام اون تینت خوبه بر چی بود؟ میگه چون وقتی که خدا خودش رو بر اون تینت عرضه کرد او پذیرفت. اون تینت هم خود ما بودیم دیگه. همین میشه دیگه. یعنی من میخوام بگم اون اخبار تینت چیزی رو تغییر نمیده، میگه مرحله قبل این عرضه انجام شد. خب فرض اینه که ما چند دوره داریم امتحان میدیم، اتفاق این جالبه. این تجدیدی هاست؟ نه اصلا این تجدیدی هاست. خدا به ما چند فرصت امتحان داده، ولی اینو بدونید این آخرین فرصت امتحانه. نکنید دنیای امروز آخرین فرصت امتحانه، و الا ما چند دوره امتحان شدیم. اگه معنا نداشت دوباره خدا ایجادش نمیشه. نه تو عالم زر همه گفتن بلا، همه گفتن بلا، یعنی معرفی تو تمام بود. قالو بلا، کسی نگفت نه. نه نکنید ما بنابر بعضی از روایات یک عالم زر بود، یعنی ما نمیدونم 5، 6، یا 7 عالم گذروندیم. این آخرین عالمی است که میگذرونیم تا قبل از برزخ و قیامت. یعنی دیگه از برزخ به بعد یه عالمی که ما قرار باشه امتحان بشیم نداریم. البته بعضی قائلن که عالم رجعت هم هست، اونم یه عالم دیگه میشمارن که میگن الان عالم دنیاست، پیش روی ما برزخ هست و رجعت هست و قیامت. یعنی ما 3 عالم دیگه باید تک کنیم بعد از این عالم. یعنی با مرگ میریم به عالم برزخ، بعد میام به عالم رجعت، باز از عالم رجعت میریم عالم قیامت. هنوز ما سه عالم دیگه باید طی کنیم، ولی در عالم برزخ ما اختیار نداریم، اما عالمی است که نتیجه ما رو میتونه تغییر بده. عالم برزخ یا عالمی است که میتونه نتیجه زندگی ما رو تغییر بده، البته نه به اختیار خودمون، یعنی نه به فعل خودمون. دقت کنید، به فعل خودمون نیست، به آثارش هست. بچه ما داره نماز شب میخونه، کار خیر میکنه، مسجدی که ساختیم مردم دارن نماز میخونن، کار خیر میکنن، همینطور داره به حساب ما واریز میشه، واریز میشه، لعل همش سبب بشه گناهان ما پاک بشه، صاف بشیم برای قیامت. پس عالم برزخ یا عالمی است که ما فعل انجام نمیدیم، اما بهره‌مند از سود و زیان گذشته هستیم، از زیانش هم بهره‌مند. اما عالم رجعت چیه؟ عالم رجعت یه عالمی است که در اون عالم باز ما فعل انجام میدیم، ولی عالمش باز متفاوته با دنیاست، یعنی شاید دیگه ما اختیار کار بد به اندازه نداشته باشیم. حالا رجعت در روایات و اینا بعضی اومده مؤمن محض، کافر محض و برای همه نیست، بعضی هم میخوان بگن که نه، رجعت مال همه است، به آیاتی از قرآن استناد میکنن و به احادیث. قالوا ربنا امتنا اثنتين و احییتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. دوبار به ما رو میراندی و دوبار به ما حیات دادی. امتنا اثنتين و احییتنا اثنتين، و میگن که به هر حال ما دوبار میمیریم و دوبار زنده میشیم. این آیه رو بعضی میگن رجعت دیگه. قالوا ربنا امتنا اثنتين و احییتنا اثنتين، کجا ما دوبار مردیم و دوبار زنده شدیم؟ رجعت دیگه. میگن به این آیه استدلال میکنن که همه دارن. این انظارش مختلف. الان من تو اینا فعلا محل بحثم نیست. من خواستم جواب ایشونو بدم که میگه روایات تینت رو چیکار میکنیم. میگم اونی که به روایات تینت قائله به یه مرحله قبلش هم قائله، ولی آقای خویی میگن که من روایات تینت رو قبول ندارم. آقای خویی میفهمن روایات تینت، البته نه همشون میفهمن، اینو توی اتفان اصولشون میگن، توی حجت خبر واحد میگن. حالا ایشون میگن اگه روایت تینت رو بپذیریم که جبره دیگه، شما چرا آدم خوبی جون از تینت خوب بود، چرا آدم بدی جون از تینت بد بود دیگه، اصلا ثواب و عقاب و تکلیف و... ایشون روایت تینت رو قبول نمیکنه، چون بعضی از تعابیرش اینه، که اگر مردم بدونن بدع خلقتشون چیه، لما لام احدون احدا، دیگه هیچ کس دیگری رو ملامت نمیکنه. یعنی شما نمیگید چی گناه میکنه. آقای خوی میگه اگه این درست باشه که دیگه نه ثواب معنی داره نه عقاب معنی داره، هیچی معنی نداره دیگه. این روایات تینت با اختیاری که دیگه دین داره داد میزنه این مخالف قرآنه. چی میفهمه؟ خب اگه اون باشه لما لام احد و احدا معنی نداره دیگه. نه لامه ملامت نمیتونی بکنی، یعنی شما شم رو میتونی ملامت بکنی، یزید رو میتونی ملامت بکنی، لما لامه احد و احد. خب ولی روایت میگه نمیتونی، شما میگه میتونی ملامت کنی، روایت میگه نمیتونی ملامت کنی. همه رو به خاطر عدم تلاش، مگه کسی هست اتوماتیک آدم خوبی باشه؟ پیغمبرم اتوماتیک آدم خوبی بود یا تلاش کرد؟ درسته، ولی بدون تلاش هم طبع علیین جواب نمیده. به خاطر این نکنید. خب روایت میگه لما لام احدون احدا، شما میگید نه شمرم میتونیم ملامت کنیم، ولی اون میگه دیگه نمیتونیم ملامت کنیم. اینا دیگه توجیه در روایته، یعنی خیلی ملامتش نکن. نه نکنید با این تعبیر. نه میگم با این تعبیر، با این تعبیر که لما لام احدون احدا دیگه معنا پیدا نمی کنه. یعنی بگیم دیگه تو نمیتونی هیچ کس رو ملامت کنی، من نمیتونم به شم بگم بابا تو چرا شمری، خب پس ما این همه لعنشون میکنیم، فحششون میدیم، ناسزا میگیم، پس چجوری لما لام احدون احدو. حالا من حالا خواستم اینم حرف آقای خویی به ما ربطی نداره، الهده این تو خاموش شد یعنی تمام. اللهم صل علی